بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شویری، 12 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که استدلال شده بود به آیه شریفه من بعد وصیت یوصی بها او دین و آیات مشابهش که قید من بعد وصیت او دین رو مطرح کرده بود، بر این که ورثه نسبت به مقدار دین و مقدار وصیت اصلا مالک نیستن. مرحوم شیخ 3 اشکال مطرح فرموده بودن که یک اشکالش رو نمیپذیرن، ولی یک اشکالش رو که کاملا میپذیرن، یک اشکالش رو رد میکنن، یک اشکال دیگه رو هم یه مقداری کلام مرحوم شیخ اینجا های بهام داره. اما اشکالی که پذیرفتن این که آیه شریفه من بعد وصیت یوصی بها او دین اصلا ناظر به تقیید اصل ملکیت به بعد از ادای دین یا ادای وصیت نیست، بلکه ناظر به نحوه قسمت هست. خب این بحثش گذشت. اشکال دومی رو که مطرح میکنن و قبول نمیکنن این بود که لامی که در این آیات هست، از این لام ملکیت مستقله مستقره منجزه استفاده میشه و آن چیزی که متأخر از دین و وصیت هست این ملکیت با این اوصاف هست که هم مستقل باشه، هم مستقر باشه، هم منجز باشه، و این تأخر یه همچی ملکیتی منافات با این نداره که اصل الملکیش از قبل حاصل شده باشه ولی بعد از ادای دین ملکیت به حالت منجز و مستقل و مستقر تبدیل میشه. خب اینم که شیخ خودشون اشکال کردن و در مورد اشکال شیخ و تقریباتی که ایشون داشتن و تقریباتی که ما داشتیم جلسه قبل صحبت شد. اما اشکال سوم مرحوم شیخ، اشکال سوم مرحوم شیخ مبتنی بر رفعیت از دو اشکال قبلیه. ایشون میگن ما فرض میکنیم که این آیه من بعد وصیتن ناظر به تقیید اصل ملکیته و ناظر به کیفیت قسمت نیست، یعنی اون اشکال اول رو ازش غمزه این میکنیم. از سوی دیگه از اشکال دوم غمزه این میکنیم، ملکیت خاصه رو نمیخواد بگه متأخره، اصل ملکیت رو میخواد بگه متأخره. ولی خب شما اینو در نظر بگیرید که ما اینجا دو دسته آیات داریم. یه سری آیات مطلقه داریم که به طور مطلق برای ورثه ارث رو ثابت کرده، للرجال نصیبم تصب الوالدان و الاغربون و النساء نصیب، این آیه مثلا، یا آیه‌ای که در آخر سوره نساء هست، ان امرؤ هلک لیس له و لیس له ولد و له اخت فله النصف، تا آیه که اینجا دیگه من بعد وصیتن توش نیومده، یا آیه اولو الارحام بعضهم اولا بعضن فی کتاب الله که باز در موردش نصف نیامده. یه سری آیات مطلق داریم، یه سری آیاتی داریم که من بعد وصیت یوصی بها او دین رو تقیید کرده. شما میگید که اون آیات مطلق رو با این آیات مقید ما قید میزنیم. خب این یه جور جمعه، یه جور جمع دیگه این هست تو خود اون آیات مقید شما تصرف کنید. ملکیتی که در آیات مقید وجود داره اون ملکیت رو حمل کنید بر اون ملکیت مستقله مستقره منجزه چرا تصرف میکنید در آیات مطلقه، در آیات مقیده تصرف کنید؟ خب پس این دو آیات وقتی دو جور جمع پیدا کرد، هر دو جورش امکان پذیر شد، اینا میرن کنار، باید طبق کنه ادله اولیه که اختضا میکنه که ورثه مالک باشن به طبق اونها مشروع کنه. خب من یه توضیح اول کلام مرحوم شیخ رو بدم که ایشون چی میخوان بفرماین، بعد در مورد صحبت کنم. ببینید در بحث کلام شیخ ممکنه به دو جور تفسیر میتونیم ما برای کلام شیخ بکنیم. یک تفسیرش یه بحثی هست در بحث حمله مطلق بر مقید، که مثلا اعتق رغبتن داریم، اعتق رغبتن مؤمنه. ما میتوانیم به قرینه اعتق رغبتن مؤمنه در اعتق تصرف کنیم، بگیم مراد از اعتق رغبتن خصوص رغبه مؤمن است. یه جور اینجوری هست که به قرینه مقید در مطلق تصرف کنیم. یه جور دیگه هم هست به قرینه مطلق در مقید تصرف کنیم، حمله رو استحباب کنیم. مثلا اعتق رغبتن ازش استفاده میشه که مطلق رغبه کفایت میکنه، ان ظاهرت فاعتق رغبتن، هر رغبه مؤمن شد، کافر شد، هر چی شد، همین که اتق رغبه حاصل شد، کفاره ظهار تحقق پیدا کرده. درست؟ یه جور دیگه از اون طرف اعتق رغبتن مؤمنه میگه حتما باید مؤمن باشه. این قید مؤمنه بودن رو حمله رو استحباب کنیم، یعنی به این معنا که اعتق رغبتن مؤمنه برای بیان افضل الافراد وارد شده، برای بیان افضل الافراد وارد شده. درست؟ خب یه صحبت این است که آیا حمل مطلق بر مقید اولاست یا حمل مقید بر استحباب اولاست، یا هیچی که از اینا اولویت ندارن اجمال، یا بستگی به خصوصیات مورد داره، اگر قرائن خاص موردی نباشه دیگه اجمال بشه. خب یه بحثی هست از قدیم تو کلمات آقایون که آیا قاعده حمل مطلق بر مقید به عنوان یک قاعده عام ما این رو میپذیریم یا نمیپذیریم. ممکنه شیخ نظرش اینجا به این نکته باشه که ما قاعده حمل مطلق بر مقید و به نحو عام قبول نداریم. ممکنه به جای تصرف در مطلق به حمل آن بر مقید، در مقید تصرف کنیم. در مانحنفی هم ممکنه به جای اینکه ما تو اون ادله عامی که گفته که ورثه مالک میشن تصرف کنیم، در این مقیده تصرف کنیم، بگیم که این مقید که گفته که قبل از دین و وصیت ورثه مالک نمیشن، اون مالکیتی که نفی کرده مالکیت مستقله مستقره منجزه است، این مالکیت خاص رو، اون رو بس تصرف در مقید. خب این یک تقریب که ناظر به اون بحث کلی حمل مطلق بر مقید باشه. یه جور دیگه این هست که نه، ما ممکنه در بحث کلی حمل مطلق بر مقید بگیم نه، ما مطلق رو بر مقید حمل میکنیم. ولی یه بحث این هست، حمل مطلق بر مقید به اعتبار این هست که مطلق دلالتش با مقدمات حکمت است و اطلاق با مقدمات حکمت شکل میگیرد و امثال اینها. اگر در مقید یه دلالت اطلاقی دیگه باشه، اینجا دیگه حمل مطلق بر مقید مقدم نیست. ممکنه ما به طور کلی بگیم حمل مطلق بر مقید مقدم هست، به شرطی که در مقید دلالتش وضعی باشه نه اطلاقی باشه. اما اگر دلالت در مقید اون هم دلالتش اطلاقی باشه، اینجا دیگه ما نمیتوانیم حمل مطلق بر مقید رو ترجیح بدیم. این وجه فرق بین این دوتا صورت چیه؟ چرا اینها رو ممکنه شیخ فرق قائل شده باشه، یه مبنای مرحوم شیخ داره در بحث شکلگیری مقدمات حکمت. از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه برای اینکه مقدمات حکمت، یکی از مقدمات حکمت نبودن قرینه بر تغییر دیگه، میگن مقدمات حکمت در مقام بیان بودن، نبودن قرینه بر تغییر، یکیش نبودن قرینه بر تغییر هست که بنابراین وجود قرینه بر تغییر مانع تمامیت مقدمات حکمت. این قرینه‌ای که مانع تمامیت مقدمات حکمته قرینه متصل است یا مطلق القرینه است، چه متصل باشه چه منفصل باشه، این اختلافیه. از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه که قرینه منفصله هم مانع انعقاد اطلاق و تمامیت مقدمات حکمته. رو همین جهت اگر یک دلیل مطلق باشد، یک دلیل عام باشد و اینها منفصل از هم باشند، ایشون می‌فرماید عام بر مطلق مقدم است، چون دلالت عام بر عموم بالوضع است و دلالت مطلق بر اطلاق به مقدمات حکمت است و عام صلاحیت دارد برای اینکه مانع انعقاد اطلاق در مطلق باشه. این بیان مرحوم شیخ است که تو چند جا شاید بیش تصریح کرده باشه، تو تعادل تراجیح اونجا بحثش هست که خب اونجا مرحوم آخوند این بحث رو مطرح میکنن که نه، اون چیزی که مانع انعقاد اطلاق مطلق قرینه بر تغییر نیست، قرینه متصله بر تغییر مانع است، و به اشاره به اختلاف مبنای خودش با مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در کفایه هم داره، جای دیگه هم کلام مرحوم شیخ هست. خب این مبنا رو توجه داشته باشید. مرحوم شیخ ممکنه اصل این که چرا حمل مطلق بر مقید مقدم هست، به اصطلاح چرا ما باید مطلق رو بر مقید حمل کنیم نه تصرف در مقید، به این خاطر ممکنه بگن مطلق دلالتش بر اطلاق و مقدمات حکمته، ولی دلالت مقید مثلا دلالت امر بر وجوب این بالوضع، پس دلالت امر به وجوب که به وضع هست این صلاحیت داره برای اینکه دلالت اطلاقی رو مانع انعقاد اطلاق در او بشه، مانع انعقاد اطلاق در او بشه. پس به این وجه ما باید در مطلق تصرف کنیم نه در مقید، چون مطلق اصلا مقدمات حکمت درش تام نمیشه با وجود مقید، این مقید مانع اصل انعقاد ظهور میشه، به خلاف العکس اون دلالتش وضعیه اون مانع میشه. خب این تقریب برای تقدیم تصرف در مطلق بر تصرف در مقید در کجا هست؟ در جایی هست که دلالت مقید خودش اطلاقی نباشه. دلالت مقید اگر خودش اطلاقی باشه، به مقدمات حکمت باشه، اون که این بیان نمیاد که. بنابراین ما ممکنش کلام مرحوم شیخ اینجا اینه که ما اون تقریب کلی که برای حمل مطلق بر مقید داریم و ترجیح تصرف مطلق بر تصرف در مقید، اون بیان در ما نحن فیه نمیاد، به دلیل این که لام بر اصل ملکیت دلالت داره نه ملکیت خاصه، این اصل دلالت لام بر اصل الملکیه این متوقف است بر عدم وجود قرینه منفصله. پس بنابراین هم تصرف در مطلق به مقدمات حکمت، یعنی هم انعقاد اطلاق در مطلق به مقدمات حکمت نیاز داره، هم انعقاد اطلاق در مقید به مقدم، چون اون مقیدم باید اطلاق درش منعقد می شد تا به درد ما بخوره، چون اگر اون اطلاق درش منعقد نمیشد مفهوم نداشت، مفهوم به درد بخوره ما نداشت، اون مفهومی که به درد ما بخوره از اون نداشت. این ممکنه مجموع بیانات مرحوم شیخ باشه در این بحث. خب حالا ما اینجا اول یه مقداری بحثای مبنایی رو علی المبنات یه توضیح بدیم. ما اون بیان اول مرحوم شیخ رو که در حمل مطلق بر مقید، اگر مراد ایشون بیان اول باشه، در حمل مطلق بر مقید ما دلیل نداریم حتما مطلق رو درش تصرف کنیم، ممکنه در مقید تصرف کنیم. ما از جد مبنایی و موافقیم، ما حمل مطلق بر مقید رو به نحو عام قبول نداریم. اون بستگی داره کدوم اظهر باشه کدوم ظاهر باشه، اون مکبرای کلیش همینجور است که مرحوم شیخ ممکنه بنابراین تقریب به اون ناظر باشه. یه بیان. اما بیان دومی که ایشون برای بیان مرحوم شیخ ذکر کردیم، اون مبتنی بر این هست که در شکلی اطلاق قرینه منفصله هم نبودنش دخالت داشته باشه. انتفاع مطلق القرینه جزء مقدمات حکمت باشه. اینو هم ناتام نمیدونیم. نه، انتفاع قرینه متصله شرط، قرینه منفصله دخالت نداره. بنابراین اگر ما بخوایم تقریب رو تمام بکنیم، اون تقریب اول درسته نه تقریب دوم. اما حالا این از بحث مبناییش، اما اصل بحث کلیتر این بحث اون اینه که همه این بحثا مبتنی بر این هست که ما اصلا مطلقاتی داشته باشیم، مطلقاتی داشته باشیم که این بحث بکنیم آیا تصرف در مطلق بکنیم و تصرف در مقید بکنیم. نه، اصلا ما مطلق نداریم در اینجا. این چیزهایی که به عنوان مطلق ایشون ذکر کردن هیچ کدوم از اینها مطلق نیستن، چون در مقام بیان نیستن. توضیح و ذالک، البته اگر حالا اونا هم یه بحثایی داره که تقدیم ما بالوضع بر ما بالاطلاق، اونا هم یه بحثایی داره، من اون دیگه الان نمیخوام بحث کنم. نه حالا اونا هم بحث داره، حالا بحث مبناییشو نمیخوام بحث کنم. اونا این مقدمات حکمت چجوری شکل میگیره، اینا یه بحثایی داره که نمیخوام وارد اون بحثا بشم، از این بحث باقی چیز میشه. اونم خودش یه بحثه که آیا اصلا این نکته که حالا فرض کنید هر دو متصل باشن، ما بالوضع آیا بر ما بالاطلاق مقدم هست یا مقدم نیست، اونم قبول نداریم، حتی در متصلش هم قبول نداریم. اونها چون شکل‌گیری ظهور وضعی متوقف هست بر اینکه کل جمله کلام تام باشه. شکل‌گیری ظهور لفظی متوقف هست بر تمامیت کلام، و همچنان که مطلق صلاحیت تصرف در مقید داره، یعنی ما بالوضع صلاحیت تصرف بر ما بالاطلاق داره، عکسش هم هست. حالا اونا بحثایی داره، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، خیلی به این بحث ما وابسته نیست، اینه که بماند در سر جای خودش. ولی اصل بحث اینه که ما باید یه مطلقی داشته باشیم، مقیدی داشته باشیم. همین بحثا مبتنی بر مطلق و مقید داشتن هست، ولی ما اصلا مطلقات ارث نداریم. توضیح و ذالک اینه که اصل وجود مطلق متوقف است بر این که متکلم در مقام بیان این خصوصیات باشه، و هیچی که اون آیاتی که مرحوم شیخ روش اشاره کردن در این مقام نیست. توضیح و ذالک اون اینه که البته مرحوم شیخ در نهایت گویا همین مطلب رو هم میخواد بگه، گویا همین مطلب هم اشاره به این هست که میخواد بگه ما مطلقات ارث نداریم. یک کمی عبارت ها مندمجه، من بعضی کلمات رو به صورت جازم نمیتونم به شیخ نسبت بدم، نمیدونم حالا چون همون بد تصحیح شدن این کتاب باعث میشه که یه مقداری در صدر و ذیل کلمات رو جفت و جور کردن این مقدار سخته. اینه که من نسبت نمیدم، ولی فکر میکنم مرحوم شیخ این مطلب رو هم تو کلماتش اشاره داره. اون اینه که ببینید، اولا سه تا آیه ایشون ذکر کرده، ای که اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله. اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن در مورد اصل این که ملاک در ارث ارتباط نسبی هست، و الاقرب یمنع الابعد، که ما قبلا توضیحش هم دادیم که از کجا این آیه این مطلب استفاده میشه. اصل این مفاد این است، الاقرب نسبا یمنع الابعد نسبا، اینجوری استفاده میشه. اما دیگه حالا این اقرب کیه، اقرب کی نیست، در کل ماله، کل ما اصلا وارد خصوصیات نشده، آیا مالکیتش چه شکلیه، بعد از دینه، قبل از دینه، اصل این که الاقرب و نسبا یمنع الابعد به این ناظره، به خصوصیاتش اصلا ناظر نیست. این یک. همچنین لرجال نصیب من مکتسب هم همینه، اون برای دفع یک سنت جاهلی که به زنها ارث نمیدادند، آیه قرآن میخواد تصریح کنه که مرد و زن نداره، وارث مرد باشه ارث میبره، زن باشه ارث میبره. اما حالا این ارث چقدره؟ اندازه هم هستن، کمتره، بیشتره، دو کل ماله، کل مال نیست، اونو کاری نداره، اونم ناظر به اون این حدث نیست. اونی که ممکنه توهم اطلاق درش بشه آیه آخر سوره نساء. این آیه آخر سوره نساء به نظر میرسه که این آیه بعد از اون آیات اول نازل شده. ببینید آیات اول شروع کرده، آیات چندم، دهم، یازدهم، اون اوائل سوره نسا که چیزهای مختلف رو تعیین کرده، پدر چقدر ارث میبره، مادر چقدر ارث میبره، فرزندان چه شکلی هستن، و صور مختلف شوهر، زن، امثال اینها. در چهار قطعه این آیه تأکید کرده که وصیت و دین مقدم است بر ارث. در چهار جای این تأکید به این نکته که وصیت و دین مقدم هستن. آخر سوره یک فرض خاصی رو، چون اول سوره در مورد کلاله صحبت کرده، کلاله‌ای که در اول سوره هست مراد کلاله امیه، آخر سوره در مورد کلاله ابی صحبت کرده، یه صورت خاصی رو به اصطلاح همه صور مسئله رو در آیه تیز اول سوره بیان نفرموده بوده، آخر سوره کلاله ابی رو بیان کرده. این به نظر میرسه که این آخر سوره مبنیاً بر قبل هست، یعنی به همون شکلی که قبلا ما تأکید کردیم، عرض کردم تو آیات ارث شاید کمتر آیه‌ای باشه که در آیه قرآن کمتر آیه‌ای باشه به یه مسئله اینقدر تأکید بکنه. تو کل مسائل ارث شما ببینید چهار بار تو هر قطعه اش که رسیده من بعد وصیتن توسون بها یا یوسا بها یا یوسی بها، به صورت معلوم، مجهول، مفرد، جمع، امثال اینها، چهار به نظر مگر اشتباه، چهار بار دیگه، چهار بار تأکید شده بر این مطلب. اینجا دیگه نیازی نبوده، نه بعد اونجا، یعنی اونجا بحث اینه، اونجا با این تأکیدات مکرر دیگه تو ذهنها جاگیر شده بوده این که ارث چیز باشه. نه اون هی میخواد روی مطلب چیز کنه تو ذهن، چون هنوز تو ذهنها جاگیر نشده. ببینید شما گاهی قد یه شخصی یه موضوع رو داره صحبت میکنه، هی تکرار میکنه، ولی دیگه بعد که وارد تفریعات میخواد بشه لازم نیست اون موضوع اصلی رو هی تکرار کنه. موقعی که اول هنوز تو ذهنها جاگیر نشده، خب باید هی تکرار کنه تا افراد متوجه باشن که این من بعد وصیتن مال همه است، مال همه صور هست، امثال اینا. ولی بعد از این که اینها جاگیر شد، این که بگیم مثلا بین اخوه ابی، کلاله ابی و کلاله امی فرق است دیگه. این جور ذهنیت ها وجود نداره. این آیه اصلا روشنه که بعد نازل شده، یعنی اون آیات اول مسائل اصلی تر رو داره بیان میکنه، فرزندان، زن، شوهر، پدر، مادر، کلاله امی. این آیه نسبت به اونها پیداست که بعد نازل شده. فکر کنم از جهت مفسرین هم روشن باشه که این بعد از اونها نازل شده. به نظر میرسه اون تأکیدی که آیات قبلی روی تأخر ارث از وصیت و دین شده، به اون اکتفا شده در این آیه. و این نه، حالا اون شما بگید که اینجا چون در مقام بیان تعداد آمده ولی دیگه این خصوصیت بیان نکرده، مثلا حالا به فرض تازه میگم اونی که به اصطلاح ممکنه توهم اطلاق بشه این آیه است، تازه اونم ممکنه ما بگیم که این در مقام بیان مقدار ارثه، سهم الارث رو میخواد بگه چقدره. اما این که آیا این سهم الارث نسبت به کل مال هست یا کل مال نیست، این در مقام بیان این خصوصیات هم نیست. به خاطر همین اصلا دین و میراث اصلا ذکر نکرده، در حالی که به هر حال این دین و میراث رو باید ذکر میکرد. این پیداست در مقام بیان این خصوصیات و امثال اینها نیست. حالا اینه که به نظر میرسه اصلا ما آیات مطلقاتی نداریم تا وارد اون بحث بشیم که مطلق و مقید و امثال این بحث ها. خب این چکیده این بحث. اما از این بحث رد میشیم، یک سری نقوضی اینجا ذکر شده، یک سری نقوض در مسئله ذکر شده. من نقوض رو یه مقدار سریع بحثش رو خیلی به سرعت بحث میکنم، میخوام یه مقدار بحث کش پیدا کرده خیلی وارد بحثای نقوض نشیم، بلکه عرض کنم خدمت شما بریم عمده بحث، بحث روایاته. مرحوم شیخ یه سری روایات آورده، روایات منحصر به اونها نیست، روایات دیگه هم تو این مسئله هست و اون روایات دیگه ای که تو مسئله هست میخوایم اونها رو هم از جهت متنی سندی اون بحث رو بیشتر بریم رو بحث روایات. اما نقوضی که در این مسئله وارد شده، یکی از اقوال مختلفی که در مسئله هست این نقض‌های بهشون کردن. مثلا یه بحث این هست که گفتن که کنه اجماعیه که وارث حق محاکمه داره و در جایی که شاهد واحد وجود داشته باشه، اگر دینی میت داشته باشه ولو این دین مستوعب جمیع ترکه باشه، وارث میتواند قسم بخورد و با قسم دین میت ثابت میشود. دین میت که ثابت شد، عرض کنم خدمت شما ثابت میشه دیگه، در حالی که از روایات استفاده میشه که اون کسی حق قسم خوردن داره که صاحب مال باشه، صاحب مال. پس بنابراین از این استفاده میشه که ورثه مالک هستند که حق قسم خوردن دارند، حق حلف دارند. ببینید یه قانون هست در امور مالی، شاهد واحد و یمین صاحب الحق مؤثره. خب اگر کسی از دنیا رفته باشه، دینی از کسی دیگه چیز داشته باشه، دین یعنی ادعایی وجود داشته باشه که این میت از کسی مالی طلبکاره، از اون طرف خودش اگر این مالی که طلبکار تأمین بشه به اندازه کل این دینه بدهکاره. فرض کنید یه میتی از 1,000,000 تومان بدهی داره، ورثه مدعی هستند که 1,000,000 هم از دیگری طلب داره، درسته؟ صحبت سر این هست که آیا ورثه می توانند قسم بخورند؟ با قسم خوردن ثابت بشه که 1,000,000 تومان طلبکارن، این 1,000,000 تومان رو بگیرن بدن به اون بدهکارا. مرحوم شیخ میگه که نه اجماعی هست که اولا ورثه حق حلف دارن، یک حق حلفشون هم مطلقه، حتی در جایی که دین، دینی که خود میت داره مستوعب جمیع این ترکه مدعاست، این ترکه حالا اگه اثباتم بشه کل اینو باید بدیم به دویان میت، این طلبی که میت داره اگه اثبات بشه باید همه شو بدیم به دویان. در این صورت هم ورثه می توانند با قسم خوردن دین میت رو ثابت کنند، دینی که میت از دیگران داره، دینی که به نفع میته، دینی که ادعا می کنند که میت طلب داره، طلب میت رو ثابت کنند، طلب رو بگیرن بدن به دویان میت. ایشون میگه این مطلب کنه اجماعیه که یه همچی حقی دویان دارن، ورثه دارن، پس این کاشف از اینی که ورثه مالک هستن. خب این اصل تقریب. این تقریب رو ببینید، من اول تحلیل کنم نحوه تقریب رو با اصطلاحات فنی، اون بحثی که ابتداعا در مورد نقض‌ها مطرح کردم. ببینید این نقض رو اینجوری باید تقریب کرد، اون اینه که من لم یکن غیر، اینجوری تعبیر بکنم، غیر المالک لا یجوز له الحلف علی الدعوا، غیر المالک لا یجوز له الحلف علی الدعوا، درست؟ الورثه یجوز لهم الحلف علی الدعوا، نتیجه بگیریم پس ورثه غیر مالک نیستند، یعنی مالک هستند. با یک شاهد واحد چی؟ مدعی مال هستم
خودش قسم بخورم؟
آره بله بله، شاهد یمین دیگه. حالا از اتفاقا و غیر اتفاقا رو ببینید کنار، شاهد شاهد یمین یه چیز مسلمه قضاوت دیگه، یه شاهد، یه کسی شهادت میده به نفع من، شاهد واحد کافی نیست، یمین منم زعیمه میشه، متمم اون شاهد واحد میشه، شاهد واحد
یمینم حتما به صاحب ملک
بگه. آره آره آره. چی؟ مالک آن چیزی که اگر ثابت بشه ملکش میشه، مالک ملک ادعایی، مالک ملک ادعایی. حالا این ثبت کنید، این اصل تقریب ببینیم چیه. اصل تقریب در واقع این هست که غیر المالک لا یجوز له الحلف لأخذ المال، الورثه یجوز لهم الحلف لأخذ المال فالورثه مالکون، در واقع این همون، این همون استدلالی هست که به عکس نقیض میشه کرد، در واقع این استدلال باید به همون بحث عکس نقیض و اون بحثی که قبلا اشاره کردم داخل در اون بحثه، چون در واقع ما میگیم الورثه لا یجوز له الحلف، یجوز له الحلف لأخذ المال، درسته؟ این صغرای ما، کبرای ما عکس نقیضی هست که از اون قضیه اجماعیه اثبات میشه. اون قضیه اجماعیه این هست که کل غیر مالکن، کل من یکون غیر مالکن لا یجوز له الحلف، عکس نقیضش میشه، کل من یجوز له الحلف فهو مالکن، کل من یجوز له الحلف فهو مالکن. این کبرا رو ضمیمه کنید به اون صغرای وجدانی، به صغرای اجماعی. اجماع داریم که الورثه یجوز لهم الحلف، نتیجه میشه که الورثه مالکون. این کل استدلال. این استدلال سه تا بحث در مورد گذشته یا نگذشته خب وقت داریم. این استدلال سه جاش رو باید ما بحث کنیم. یه بحث، بحث مبنای کلی که آیا این سبک استدلال اصلا درست هست یا درست نیست، تمسک به عکس نقیض در اینجور جاها صحیح هست یا صحیح نیست، یه بحث. یه بحث، بحث صغرای قضیه، یه بحث، بحث کبرایی که کبرا قبل از عکس نقیض، قبل از عکس نقیض اون کبراشو باید اون بحث کنه. اولا این که الورثه، حالا یک یکی اینا رو عرض بکنم، این که در عکس نقیض یک موقعی اون کبرای اولیه قطعی است. اگر کبرای اولیه قطعی باشه، اونی که میخوایم از عکس نقیض بگیریم، خب عکس نقیضش هم قطعی میشه، ولو نسبت به محل بحث ما اگه قطعی باشه. مثلا ببینید توی این علمای رجال گاهی اوقات میخوان استدلال کنن برای اینکه فلان آقا ثقه نیست، فلان آقا ثقه نیست، میگن در فلان روایت در مورد علی ابن حدید مثلا روایت وارد شده که پشت‌سر علی ابن حدید نماز نخونید، پشت‌سر علی ابن حدید نماز نخونید. بعضی ها تصور کردن این مبتنی بر عکس نقیضه، میگن اینجوری، میگن العادلو یجوز الاقتداء به علی ابن حدید لا یجوز الاقتداء به، این فلیس به عادل، از اینجا عدم عدالت رو استفاده کردن، این بگیم عکس نقیضه. العادلو یجوز الاقتداء به، عکس نقیضش این میشه، کل من لا یجوز الاقتداء به فلیس به عادل. اینو ضمیمه کنیم با اون روایتی که گفته که علی ابن حدید لا یجوز الاقتداء به فعلی ابن حدید لیس بعادل رو نتیجه گیری کنیم. گاهی خود بعضی ها تصور میکنن که این از این بابه، ولی این از این باب نیست. اون اینه که اینجا این که علی ابن حدید عادل باشه و پشت سرش نشه نماز خون رو متشرع احتمال نمیده. این خصوصیتی در علی ابن حدید احساس نمی کنن که حالا که اصلا بحث اینه که عادل بودی عادل نبودی که پشت سرش اقتدا کنن. یعنی اون روایاتی که این که استدلال میکنن مبتنی بر این هست که اگه عادل باشه دیگه اقتداش جایزه. احتمال این که با وجود عادل بودن تخصیص خورده باشه، احتمال تخصیص نمیدیم، و الا اگر احتمال میدادیم که با وجودی که عادل هست یه شرط دیگه هم در جواز اقتدا وجود داشته باشه و اون شرط رو فاقد باشه، امثال اینا، اگه او باشه این استدلالات ناتمامه. اینه که آقایون استدلال میکنن با این پیشفرض که در جواز تقلید فقط عدالت معتبره و شرط دیگه معتبر نیست، پس بنابراین اگه عادل باشه جواز اقتدام داره. خب اگر این مطلب یقینی باشه که اگر عادل باشه جواز اقتدا داره، عکس نقیضش هم قطعی میشه دیگه. اینه، حالا که جواز اقتدا نداره پیداست عادل نیست. این به خاطر اینکه اون قضیهی که کل عادلن یجوز الاقتدا به، اون قضیه رو قطعی ما فرض کردیم، ولی اگر کل عادلن یجوز الاقتدا به قطعی نباشه، این با اصالت الاطلاق بخوایم اثباتش کنیم، احتمال تخصیصش هم باشه، با اصالت الاطلاق بخوایم اثبات کنیم، داخل در اون بحث هست که آیا اصالت الاطلاق برای اثبات عکس نقیض کافی است کافی نیست. اون بحثی که اول بحث اشاره کردم که بحث مثبتات و اینکه آیا اماره مثبتاتش حجت است و حجت نیست، اون بحث مبنایی که ابتدای بحث بهش اشاره کردم. بس بنابراین تو این بحث اینکه این رو داخل درون بحث بدانیم از جهت اون مبتنی بر این هست که اینکه غیر مالک نمیتواند قسم بخورد، اینو مسلم ما بدانیم، در حالی که مسلم نیست. فوقش دلیل شرعی داریم، یعنی مسلم که میگه قطعی. فرض کنیم ما حالا بحث نمیکنیم که اصلا دلیل داریم یا نداریم، فعلا اونو یه مرحله دیگه ای هست. فرض کنیم دلیل داریم که غیر مالک لا یجوز له الحلف، این قطعیه؟ قطعی نیست، ممکنه تخصیص بخوره. غیر مالک لا یجوز له الحلف الا ان یکون ذا حق، غیر مالک اگه ذا حق باشه اون میتونه حلف قسم بخوره. فرض اینه که برسه به هر حال یک نوع حقی نسبت به این دارن، حقی نسبت به این دارن، حق این که میتونن این رو از مال دیگه، از مال خودشون دین رو ادا کنن، این رو بر خودشون بردارن، یک نوع حق نسبت به این دارن. ممکنه اصلا این که اینا حق دارن به اعتبار همین زی حق بودن نسبت به این ما ترکه، حتی در دین مستوعب هم، حالا اونم روایتش رو بعدن میخونیم، در دین مستوعب هم اگر ادای دین از خارج بکنند، روایت متعدد داره که اینش مسلم هم هست، اگر از خارج ادای دین کنن نسبت به این حق پیدا میکنن. همین حق احتمال داره منشأ جواز حلف باشه. ما دلیل قطعی که نداریم که حتما باید جواز حلف به توسط مالک باشه، نه. فوقش اینه که یک عام میدارید دیگه، میگه غیر المالک لا یجوز له الحلف، این امکان احتمال تخصیصش وجود داره. پس بنابراین اگر بخواد این استدلال صحیح باشه، رو مبنای مرحوم شیخ صحیحه که این استدلال قبول داره. چی؟ حالا فکر کنید، اونا بحث میکنم. اون خود این استدلال دو تقریب داره، اونو من اصل استدلال خواستم فعلا چیز کنم، بعد انشالله فردا در مورد این که اصل تقریب چیه. دو گونه استدلال رو میشه تقریب کرد، این دو تقریب هر کدوم یک مدل چیز هست، اینو انشالله فردا در موردش صحبت میکنم، حالا اونو باید صحبت میکنم. و صلی الله علیه و آله و محمد.